ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. سلام، به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. کامبیز غفوری هستم، میزبان شما در این یک شنبه ششم مرداد ماه 1398. همراه شما خواهم بود در نیم ساعت آتی با نگاهی به آخرین تحولات در ایران و جهان. اما پیش از آغاز گزارش ها، گفتگوها و تحلیل ها، مروری داشته باشیم به مشروع خبرها با همکارم فرهاد سلمانیان.
با سلام شنوندگان گرامی، نشست فوق‌العاده کمیسیون مشترک برجام در سطح مدیران سیاسی امروز یکشنبه در وین پایتخت اتریش آغاز شد. عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه ایران، و هلگا اشمیت، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ریاست این نشست را بر عهده دارند. آقای عراقچی در آستانه نشست برجام گفت: توقیف نفتکش حامل نفت ایران از سوی بریتانیا در جبل الطارق نقض توافق هسته‌ای است. نشست وین با حضور ایران، روسیه، چین و اعضای اروپایی باقی مانده در برجام شامل آلمان، بریتانیا و فرانسه برگزار می شود. آمریکا سال گذشته از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد. ایران نیز اردیبهشت ماه سال جاری کاهش اجرای بخشی از تعهدات خود در برجام را آغاز کرد. مقام‌های اروپایی از این اقدام ایران انتقاد کرده‌اند. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، پیشتر از ایران خواست برای جلوگیری از تنش بیشتر از ادامه کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش خودداری کند. به گفته این مقام روسی، اینستکس، سازوکار مالی ویژه اروپا با ایران، و راکتور عراق از محورهای دیدار کمیسیون مشترک برجام در وین هستند. مجلس ایران میگوید دولت حسن روحانی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی با حضور در مجلس برای ارائه گزارش عملکرد سالانه‌اش مخالفت کرده است. علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، گفت حسن روحانی در نامه‌اش به آیت الله خامنه‌ای گزارش عملکرد سالانه از سوی دولت به مجلس را دارای اشکال قانونی دانسته است. به گفته آقای لاریجانی، رهبر ایران نامه دولت را به هیئت حل اختلاف قوا ارجاع داده است.
همانطور که من شنیدم، ایشون نامه ای دادن به مقام رهبری برای اینکه اشکال داره و ایشون هم ارجاع دادن کمیته یا شورای حل اختلاف.
شورای حل اختلاف قوا از سال 90 خورشیدی با حکم آیت الله خامنه‌ای تشکیل شده است. طبق تصمیم هیئت رئیسه مجلس، قرار بوده است دولت مرداد ماه هر سال گزارش عملکرد سال گذشته خود و برنامه‌های سال آینده را به مجلس ارائه کند. درخواست مجلس ایران برای ارائه گزارش عملکرد سالانه دولت در وضعیت اقتصادی نامناسب و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران مطرح شده است. علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، روز یکشنبه در واکنش به اظهارات اخیر مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، گفت او میتواند با مرضیه هاشمی، خبرنگار شبکه پرس تیوی، مصاحبه کند.
ما هم بهش اعلام میکنیم میتونه خبرنگار ما بره خانم مرضیه هاشمی با ایشون مصاحبه بکنه و چیزی میخواد بیان بکنه، میتونه بیان بکنه.
خانم هاشمی، مجری آمریکایی تبار شبکه تلویزیونی پرس تیوی، وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، سال گذشته پس از چند روز بازداشت در آمریکا به ایران بازگشت. بنابر اعلام دولت آمریکا، مجری شبکه پرس تیوی برای شهادت در پرونده‌ای قضایی در پیوند با آن شبکه بازداشت شده بود. وزیر خارجه آمریکا به روزنامه واشنگتن پست گفته است که اگر تلویزیون جمهوری اسلامی از او برای مصاحبه دعوت کند، خواهد پذیرفت. سخنگوی دولت ایران گفته است ایران با معرفی مرضیه هاشمی از این موضوع گریزان نیست. پس از جشنواره‌های فیلم کن و هامبورگ، آکادمی فیلم اروپا نیز صدور حکم زندان برای محمد رسولوف، کارگردان و فیلمساز ایرانی را ببخشید. پس از جشنواره‌های فیلم کن و هامبورگ، آکادمی فیلم اروپا نیز از صدور حکم زندان برای محمد رسولوف، کارگردان و فیلمساز ایرانی، ابراز نگرانی کرد. این آکادمی در بیانیه‌ای آقای رسولوف را هنرمندی خوانده که با کارش از واقعیت‌های ایران می‌گوید و از این رو سپاه پاسداران او را به تبلیغ علیه نظام و به خطر انداختن امنیت ملی متهم کرده است. محمد رسولوف، کارگردان شناخته شده سینمای ایران، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری و 2 سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شده است. آقای رسولوف هفته گذشته به رادیو فردا گفت که به رغم صدور این حکم، تصمیم دارد به روند فیلمسازی خود ادامه بدهد.
سپاسگزارم از همکارم فرهاد سلمانیان که مشروع خبرها رو برامون گفت. اگر به اینترنت دسترسی دارید همیشه میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com خبرها و گزارش ها رو بخونید و بشنوید و آنچه که در این مجله خواهید شنید. جلسه فوق‌العاده کمیسیون مشترک برجام، عباس عراقچی امروز با نمایندگان 4 به اضافه 1 دیدار می‌کند. در این باره گفتگویی تحلیلی خواهید شنید.
کشور اروپایی تصمیم گرفتن که این جلسه فوق‌العاده به عنوان اعتراض به کاهش تعهدات ایران برگزار بشه. البته ایران هم کوتاه نیامد و اونها هم تقاضا کردن جلسه فوق‌العاده برگزار بشه.
رایزنی‌های دیپلماتیک بین فرانسه و ایران رو بررسی خواهیم کرد.
مذاکرات فشرده بین تهران و پاریس در جریان، در کنار خب مذاکراتی که عراق داره پیش می‌بره یا عمانیا دارن پیش می‌برن به عنوان میانجی.
و گفتگویی خواهیم شنید با کاوه فرنام، تهیه کننده سینما، در مورد حکم زندان محمد رسولوف، کارگردان ایرانی.
میدونم آقای رسولوف بیش از اون که نگران وضعیت خودشون باشن، نگران وضعیت کلی هستن که سیستم امنیتی داره در تمام جزئیات و مسائل هنری دخالت میکنه.
در نیم ساعت پیش رو نگاهی خواهیم داشت به تمام این مسائل. با ما همراه بمانید. در پی اقدام ایران برای کاهش تعهدات برجامیش، طرفهای اروپایی توافق هسته‌ای با ایران که از افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرده بودند، خواستار تشکیل نشست فوری کمیسیون برجام در این باره شدند. ایران هم از سوی دیگر خواستار برگزاری این نشست شده بود. در این باره گزارشی بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
بر اساس بند 37 برجام، هر کدوم از کشورهای ناظر بر اجرای برجام در صورتی که تخلف ببینند از سوی عضو دیگری میتونن تقاضای جلسه فوق‌العاده بکنن و بعد در مجلس.
ببخشید، یک اشکال فنی در ترتیب پخش برنامه ها پیش اومده بود که امیدوارم تا دقایق دیگری حل بشه. بله، ظاهرا حل شده. گزارش همکارم شاهین بشیری رو بشنوید. ظاهراً اشکال فنی ما همیشه ادامه داره. خب تا موقعی که این اشکال برطرف بشه، من یک خبری رو از رادیو فردا، از وبسایت رادیو فردا براتون می‌خوام خوند. ایران طرح اعزام ناوگان اروپایی به خلیج فارس رو تحریک کننده و خصمانه دونسته. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی تصمیم بریتانیا برای اعزام ناوگان اروپایی به خلیج فارس رو تحریک کننده خونده و گفته که این اقدام موجب افزایش تنش‌ها خواهد شد. ظاهراً از اتاق فرمان
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای برطرف شده. گزارش شاهین بشیر رو الان میتونید بشنوید. در برجام راهی پایتخت اتریش شده است. نشست کمیسیون برجام به درخواست بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایران روز یک شنبه 6 مرداد در وین برگزار میشود و عباس عراقچی رئیس هیئت ایرانی است. معاون وزیر امور خارجه ایران پیش از سفر به اتریش در مورد این نشست گفت:
ما هم متقاضی این جلسه بودیم، کشورهای اروپایی هم متقاضی این جلسه بودن. نتیجه این شد که ما یک جلسه فوق‌العاده دیگه داشته باشیم که امروز برگزار میشه. به این شکایات و به هر حال نکاتی که طرفین از همدیگه دارن رسیدگی خواهد شد. با این حال ما در جلسه گذشته تصمیم گرفتیم که جلسه وزرای خارجه کشورهای عضو برجام رو داشته باشیم، یعنی کمیسیون مشترک در سطح وزرای خارجه. این موضوع هنوز در دستور کار هست. ما امیدوار هستیم که بتونیم سریعتر یک دستور کار ملموس و تعیین کننده و نتایج روشن برای این جلسه وزرا آماده بکنیم تا این جلسه برگزار بشه.
آنطور که خبرگزاری دولتی ایرنا میگوید، مسائل مرتبط با اجرای برجام و همه ابعاد آن در این نشست بررسی میشود. مهران براتی، تحلیلگر مسائل بین الملل در برلین، به رادیو فردا میگوید احتمالاً علاوه بر موضوع برجام، مسئله میانجیگری میان تهران و واشنگتن نیز به ویژه برای فرانسه همچنان در نشست‌های مشترک بین طرف‌ها مطرح خواهد بود. وی همچنین در تشریح اهداف این نشست گفت:
یکی از دلایلش همون تهدید 60 روزه است که دوباره جمهوری اسلامی گفته که اگر به اون چی که میخواد توجه نشه دوباره درجه غنی‌سازی رو بالاتر میبره و تعهداتش رو کمتر میکنه و اتحادیه اروپا هم گفته بودن که ایران باید از این گام صرف نظر بکنه و جریان رو تشدید نکنه. اون چی که تا به حال انجام گرفته رو مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به عنوان یک بیراه رفتن خیلی تعیین کننده ای ندیدند و قابل اغماز دیدند، ولی از این به بعد رو گفتن که تحمل نمی کنن. ولی مسئله فقط برای این نیست، مسئله به احتمال قوی یک نوع خواست میانجیگری هست میان اون چی که آمریکا میخواد و اعمالی که جمهوری اسلامی انجام میده. در این رابطه به ویژه فرانسه پیش قدم هست و صحبت‌ها فراتر از این مسئله غنی‌سازی و اینها خواهد بود.
طرفای اروپایی توافق هسته‌ای با ایران که از افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرده بودند، در میانه تیر ماه خواستار تشکیل نشست فوری کمیسیون برای بررسی این موضوع شدند. دفتر فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز هفته پیش تایید کرد که نشست فوق‌العاده روز ششم مرداد برگزار می‌شود. مقام‌های انرژی اتمی ایران ماه پیش اعلام کرده بودند که سطح ذخیره اورانیوم 3.67% غنی‌سازی شده خود را به بالای 300 کیلو رسانده و غلظت غنی‌سازی را نیز به 4.5% افزایش دادند. نکته‌ای که رئیس سازمان انرژی اتمی تصحیح کرده و گفته است ایران بعد از برجام 300 کیلو اورانیوم غنی‌سازی نکرده، بلکه بعد از این توافق 24 تن اورانیوم را غنی‌سازی کرده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس، با اعلام این موضوع در تشریح نشست روز یکشنبه این کمیسیون با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گفت، آقای صالحی تأکید کرد که تفاوت در دیدگاه سیاسی و ایدئولوژیک و خارج شدن ایران از مدار غرب بعد از انقلاب مهمترین عامل اختلافات غرب با ایران است و در حوزه انرژی هسته‌ای آنها اختلافی ندارند، بلکه بهانه‌گیری می‌کنند. پایان نقل قول. علی اکبر صالحی حتی 6 ماه پیش از خروج آمریکا از توافق برجام، روز یک شنبه 14 آبان 1396 در مورد توان غنی‌سازی هسته‌ای ایران گفته بود:
ما اونجا خب در 4 روز می توانیم 20% رو آغاز بکنیم. در فردو نتنز رو، حالا اصلا اونجا که 5060 ماشین داریم داره کار میکنه، در فردو ما در عرض 4 روز می تونیم 2 تا زنجیره رو که 320 خورده ماشین میشه رو سریعا به کار بیاندازیم و در عرض 1-2 هفته 2 زنجیره دیگه هم بهش اضافه کنیم و 20% رو تولید بکنیم.
جمهوری اسلامی یک سال پس از خروج ایالات متحده از برجام و در حالی که بارها از افزایش تحریم‌ها و واکنش طرف‌های اروپایی انتقاد کرده بود، رو به کاهش تعهدات خود در برجام آورد. همین موضوع نیز نگرانی قدرت‌های اروپایی باقی مانده در برجام را سبب شده است. روسیه و چین نیز از ایران خواستند از اقداماتی که این تعهدات را کاهش می‌دهد خودداری کنند، هرچند این دو کشور گفتند خروج آمریکا ریشه اصلی رخداد هاست.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. یک بار دیگه عذرخواهی می‌کنم از اشکال فنی که پیش از پخش گزارش پیش اومد. اما در همین باره ساعتی پیش گفتگوی داشتم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی، و نخست از او درباره تفاوت این جلسه با سایر نشست‌های کمیسیون مشترک برجام پرسیدم. رضا تقی‌زاده:
بر اساس بند 37 برجام، هر کدوم از کشورهای ناظر بر اجرای برجام در صورتی که تخلف ببینند از سوی عضو دیگری میتونن تقاضای جلسه فوق‌العاده بکنن و بعد در مرحله دیگر مصوبات یا تصمیمات و یا اختلافاتی که باقی مونده به جلسه وزیران واگذار میشه. این بار بعد از اعلام تخلف ایران یا کاهش تعهدات ایران از قول آقای رئیس جمهور حسن روحانی از برجام، سه کشور اروپایی تصمیم گرفتن که این جلسه فوق‌العاده به عنوان اعتراض به کاهش تعهدات ایران برگزار بشه. البته ایران هم کوتاه نیامد و اونها هم تقاضا کردن جلسه فوق‌العاده برگزار بشه به این استدلال که اروپایی ها به تعهدات خودشون عمل نمی کنن. ولی برای اینکه از تنش ظاهری پرهیز بشه، اسم 4 کشور رو به عنوان تقاضا دهندگان اجلاس فوق‌العاده مطرح کردن که در حقیقت با سطحی که امروز ما شاهدون هستیم، یعنی سطح وزیران یا سفرهای کشورهای عضو در وین این سطح تصمیم‌گیری نهایی نیست، ولی بایستی دید که نتیجه این جلسه چه خواهد شد.
موضع روسیه و چین سایر طرف‌های برجام چیه نسبت به این جلسه و نسبت به کاهش تعهدات برجامی ایران؟
وقتی برجام رو تنظیم می‌کردن، غربی‌ها به نوعی تمهید کردن که در برجام و در گروه ناظر بر اجرای برجام اکثریت داشته باشند و اگر ایران تخلفی کرد با استفاده از اون چیزی که به عنوان مکانیزم ماشه یاد میکنن، تحریم هایی که سازمان ملل شورای امنیت علیه ایران اعمال کرده بود اجرای اولش برگرده و برای اینکه در اجرای این تصمیم مانعی ایجاد نشه، اکثریت با غربی ها در این گروه بود، ایران، چین و روسیه در یک سمت و چهار قدرت دیگه به اضافه اتحادیه اروپا در سمت دیگه. با خارج شدن آمریکا از برجام وضعیت توازن به نوعی به هم خورد. حالا اگر بریتانیا احتمالاً از این توافق خارج بشه، اصلا مکانیزمی که اجرای نظارت بر برجام رو امکان پذیر میکنه دچار تغییر خواهد شد و غربی‌ها به نظر من علاقی به ادامه وضع موجود در اون شرایط نخواهند داشت.
آیا پیش بینی میشه که کشورهای اروپایی پیشنهاد میانجیگری بین آمریکا و ایران رو به نحوی ارائه بکنن؟
فرانسوی ها بخصوص در این زمینه فعال هستند. آقای روحانی عراقچی رو به زمانی که آقای ظریف در تهران نبود به فرانسه فرستاد و اون طرح معروفی رو که اگر آمریکا به تعهدات برگرده ما هم برمیگردیم به وضعیت پیش از کاهش تعهداتمون او مطرح کرد و متقابلا فرانسوی هم طرح فریز در مقابل فریز و که اگر حالا شما اقدامات تنبیهی یا تلافی جویانتون رو متوقف بکنید، آمریکا هم بخشی از تحریم‌هاش رو متوقف بکنه، ما میتونیم به یک فخت مشترکی برسیم. بین ایران و فرانسه در جریان بوده. سفیر بریتانیا هم تایید کرد روز گذشته که این مذاکرات محرمانه همچنان جریان داره. در میان سه کشور اروپایی فرانسه ظاهرا نقش خیلی فعالتری داره و اونها سعی میکنن که یه راه حلی برای خروج از این بحران پیدا بکنن، ولی با توجه به اینکه حرف نهایی رو آمریکا میزنه و آمریکا در این گفتگوها حضور فعال نداره، همه نتایج بستگی به این داره که آیا آمریکایی‌ها با این توافق احتمالی روی موافق نشون خواهند داد و یا اون رو در تضاد با سیاست اعمال فشارهای حداکثری علیه ایران میگیرند.
آقای طیزاده، یکی از نماینده های مجلس امروز نقل قولی کرد از علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی. آقای صالحی گفتش که با تغییر تکنولوژی بازطراحی راکتور تحقیقاتی عراق در حال انجام و گام های کاهش تعهدات هسته ایران به پیش میره. آیا فکر میکنید ایران گام بعدی رو هم بر میداده در جهت کاهش تعهدات هسته ایش و اگر برداره تکلیف برجام چه میشه؟
ظاهرا سیاست اونها این است که تهدیدات رو تو خالی انجام ندن و به صورت پلکانی تعهداتشون نسبت به برجام کاهش بدن. ایران دو راه برای رسیدن به بمب اتمی داشته. یک راه غنی‌سازی اورانیوم بوده که آقای صالحی به همینطور کمالبندی تهدید کردن. به امروز گفته شد که مقدار زیادی اورانیوم غنی‌سازی شده و این مقدار زیاد شاید برای ساختن دو تا بمب کافی باشه. ولی راه دیگری که برای دست یافتن به بمب اتمی ایران دست پیش گرفته بود، فرایند پلوتونیوم ناشی از سوخت اورانیوم خام در راکتور آب سنگین عراق بود و این توافق باعث شد که ایران عملا کوره راکتور رو از کار بندازه و به دنبال بازطراحی اون باشه. اگر در اجرای این تهدیدات ایران راه دوم رو هم باز بکنه که البته مقداری طولانی تر از راه اول خواهد بود، فرار اتمی، واژه‌ای که آقای اوباما مطرح کرده بود و معنی اون این بود که ایران در چه فاصله‌ای رو بمب اتمی دست پیدا می‌کنه، دوباره در دستور کار قرار می‌گیره. ایران می‌خواد بگه که ما تهدیداتمون تو خالی نیست، یا امتیاز بدید یا ما به شرایطی برمیگردیم که پیش از توافق سال 2015 داشتیم که البته این زمان خواهد بود.
گفتگوی من رو شنیدید با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی که این بار از شهر بروکسل همراه ما بود. اما رابرت مک‌ایر سفیر بریتانیا در تهران تاکید کرده رایزنی‌های دیپلماتیک محرمانه ای بین ایران و فرانسه درباره نجات برجام و تنش‌زدایی در منطقه در جریان و گفته که بریتانیا هم از اون حمایت میکنه. در این باره بیشتر بشنوید در گزارشی از همکارم وحید پروستاد.
سفیر بریتانیا در تهران میگوید فرانسه در راستای طرح پیشنهادیش برای نجات برجام و تنش‌زدایی در منطقه رایزنی‌های دیپلماتیک محرمانه‌ای را با تهران آغاز کرده است. رابرت مک ایر در مصاحبه‌ای که روز شنبه 5 مرداد در روزنامه اعتماد منتشر شد گفته است یکی از دلایل اهمیت برجام این است که نشان می‌دهد ایران می‌تواند مسائل خود را با جامعه بین‌المللی در قالب بحث و توافق حل و فصل کند، نه مقابله و درگیری. سفیر بریتانیا در تهران با تاکید بر خواست کشورهای اروپایی برای نجات برجام از تلاش‌های دیپلماتیک فرانسه برای کاهش تنش‌هایی که اتفاق افتاده حمایت کرد. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل در آلمان:
از زمان اجلاس گروه 20 در ژاپن که آقای ترامپ موافقت ضمنی خودش رو با میانجیگری فرانسه و آقای مکرون اعلام کرد، یه مذاکرات فشرده بین تهران و پاریس در جریان، در کنار خب مذاکراتی که عراق داره پیش میبره یا عمانیا دارن پیش میبرن به عنوان میانجی. منتها در مورد فرانسه مشکل سر اینه که طرح پیشنهادی اولیه‌شون که ایران اصولا دیگه از برجام چیزی رو نقض نکنه و نقض برجام ادامه نده و در این حال آمریکایی‌ها هم تحریم‌هاشون رو شدید نکنند، مورد موافقت ایران نیست لزوماً، چون ایران اصولاً این نقض برجام و این حرفا رو در این رابطه انجام داده که جلوی تحریم‌ها رو بگیره یا اروپایی‌ها رو برونه به اون طرف که اصولاً در رابطه با کاهش تحریم‌ها کاری بکنند، که خب از دست اروپایی هم کارش ساخته نیست، یعنی که اروپایی‌ها اصولاً نمی‌تونن آمریکا رو راضی بکنند که اونم این تحریم‌ها رو برگردونه. با همه این احوال به نظر میاد که اصلاً ادامه مذاکرات قطع نشده، در جریان و اینی که حالا این وسط آیا نهایتاً این سکس قوی کردنش یه سری تدابیر و این حرفا به نتیجه برسن بعیده، ولی اینی که همین مذاکراتی که ادامه داره حداقل سطح تنش رو اجازه نمیده که افزایش پیدا بکنه و تا حدودی به نوعی تنش تا یه سطح معینی باقی میمونه شاید مثبت‌ترین یا عاجل‌ترین نتیجه باشه که به دست میاد.
شماری از منابع اواسط تیرما گزارش دادن که فرانسه برای نجات برجام و کاستن از تنش‌ها بین ایران و آمریکا طرحی را با عنوان انجماد در برابر انجماد پیشنهاد کرده و در حال پیگیری آن است. برخی از رسانه‌ها نیز از این طرح به عنوان توقف در برابر توقف یاد می‌کنند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ساکن در لندن:
اگرچه بین ایران، اتحادیه اروپا و فرانسه، انگلیس موضوعات اختلاف برانگیز وجود داره، اما همگی بر حفظ برجام تاکید دارن با این نکته که گفتن اگر برجام فرو بریزد میتونه صلح بین المللی رو به هم بریزه. با این نکته برای من صحبت سفیر بریتانیا در تهران تعجب برانگیز نیست اگر میگوید که کانال‌های از سوی اتحادیه اروپا برای مذاکره با تهران برقرار شده و مشخصا اشاره داده به نقشی که فرانسه داره ایفا میکنه. در همین هفته های اخیر خبرهایی بیرون آمد مبنی بر اینکه فرانسه مدلی برای همکاری رو پیشنهاد داده مبنی بر انجماد در برابر انجماد یا فریز در برابر فریز، به این معنی که حالا اگر چه ایالات متحده بر نمیگرده به برجام، ولی لااقل برخی تحریم های خودش رو متوقف کنه، به ویژه در حوزه نفت و بانک، و ایران هم اقداماتی که آغاز کرده یعنی کاهش تعهدات برجامی خودش رو متوقف کنه. به نظر میرسه اشاره‌ای که سفیر بریتانیا در تهران داره به این نقشی و این پیشنهادی است که فرانسه داره رون کار میکنه و ظاهرا این پیشنهاد داره قوت پیدا میکنه.
حسن روحانی و امانوئل مکرون، رؤسای جمهور ایران و فرانسه، در هفته های گذشته دو بار با یکدیگر تماس تلفنی داشتند و مشاور ویژه رئیس جمهوری فرانسه نیز 19 تیر ماه با پیام کتبی او به تهران رفت. چند قبل هم عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با پیام حسن روحانی به فرانسه رفت و با امانوئل مکرون دیدار کرد. به نوشته وبسایت الف، طرحی که عباس عراقچی به فرانسه برد، طرح جایگزین حسن روحانی درباره برجام و کاهش تنش‌ها با آمریکا بود. رابرت مک ایر، سفیر بریتانیا در تهران، در مصاحبهش با روزنامه اعتماد با تأکید بر اینکه لندن خواستار راهکارهای دیپلماتیک برای دور نگه داشتن منطقه از تنش است، گفت: ما از گفتگوهای دو یا چند جانبه هر کدام راهکار مفیدی باشد استقبال می‌کنیم. و همچنین گفت خروج آمریکا از برجام به این معنا نیست که واشنگتن خواستار مذاکره با جمهوری اسلامی نیست. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اواسط تیر ماه به خبرنگاران گفته بود:
ایده‌ای که مطرح هست این هست که گفتگوهایی که بین ما و چهار به اضافه که الان وجود داره در صورت نیاز آمریکایی‌ها هم درش حضور پیدا بکنن. آقای دکتر روحانی صحبتی که داشتن از نظر ما این مانعی نداره، مگر اینکه به شرط اینکه تحریم‌ها برداشته بشه و ما به شرایط قبل از تحریم برگردیم، حضور آمریکا در مذاکرات بین ایران و چهار به اضافه یک از نظر ما مانعی نخواهد داشت.
سفیر بریتانیا در تهران درباره سیاست‌های آمریکا میگوید آنها مشخصاً گفتند که از برجام حمایت نمی‌کنند، اما این بدان معنی نیست که آمریکا با ایران مذاکره نخواهد کرد. سفیر بریتانیا همچنین بر حمایت لندن از مذاکره بین ایران و آمریکا برای تنش‌زدایی در منطقه تأکید کرده است.
گزارش وحید پوراستاد را شنیدید درباره اظهارات سفیر بریتانیا در تهران که از رایزنی‌های دیپلماتیک محرمانه بین ایران و فرانسه خبر داده بود. اما واکنش‌ها به حکم دادگاه برای محمد رسولوف فیلمساز ایرانی ادامه دارد. بنابر حکمی که شنبه گذشته 29 تیر به محمد رسولوف ابلاغ شد، دادگاه انقلاب او را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم کرده است. واکنش ها به این حکم که از جشنواره کن آغاز شد، امروز به نامه کانون کارگردانان سینمای ایران در این باره رسید. درباره این واکنش ها ساعتی پیش با کاوه فرنام، یکی از تهیه کنندگان فیلم لرد، آخرین فیلم محمد رسولوف، گفتگویی کردم و نخست از او پرسیدم که واکنش های خارجی را چگونه ارزیابی میکند. کاوه فرنام:
ببینید، اصلا این اساس حرکت با بیانیه فستیوال کن شروع شد و ما در جریان حتی نبودیم که فستیوال کن داره همچین کار رو میکنه و خب عکس العمل هایی که در خارج کشور شده بسیار بیشتر از حد انتظاره. با وجود اینکه آقای رسولوف یک چهره شناخته شده بین المللی، یک چهره سینمایی شناخته شده در سطح جهان هستند، باز هم انتظار به این گستردگی ما نداشتیم. با توجه به اینکه ایام تعطیلات و خب هوای گرمی که توی اروپا مخصوصا هست، خیلی از این دوستان کار نمی کنن و بیرون از محل های کاریشون هستند. با وجود این، جاهایی که عکس العمل نشون دادن خیلی خوب بوده. ما از کشورهای همسایه‌مون مثل ترکیه که گروه های خود مردم مجموعی به اسم فیلم لاور درست کردن و خیلی تبلیغ کردن روی این قضیه، تا جشنواره تسالونیکی یونان که کنار دست خودمونه، یوروپیان فیلم آکادمی و جشنواره روتردام که بسیار بسیار در این مورد فعاله و خیلی موارد دیگه‌ای که واقعا ما به مرور زمان عکس العمل‌ها و فیدبک‌هاشون رو می‌گیریم و یک به اصطلاح موج جهانی بسیار گسترده‌ای در این ارتباط راه افتاده که من تصور میکنم با مرور زمان این موج گسترده تر هم بشه. من امیدوارم توی جشنواره فنیز، لوکارنو و تورنتو که در ماه آینده برگزار میشن، در یک ماه تا یک ماه و نیم آینده برگزار میشن، شاهد اعتراض عمومی سینماگران نسبت به این مسئله باشه.
در داخل کشور امروز کانون کارگردانان هم بیانیه‌ای داد در این مورد. آیا انتظار دارید که واکنش های داخلی هم به همین نسبت در مورد حکم آقای رسولوف گسترده تر بشه؟
در طی 2-3 روز گذشته خیلی از کارگردان ها و همکاران ایرانی نسبت به این مسئله به صورت انفرادی اعتراض کردن و موارد خودشون رو گفتن که من واقعا ازشون تشکر میکنم. امروز هم کانون کارگردان نامه ای داده که به هر حال کانون کارگردان با توجه به حضورش در ایران و رعایت یک سری مسائل از سیستم قضایی خواسته که نسبت به این جریان یک مقدار منطقی تر و بهتر نگاه بکنن.
مجموعه همین واکنش ها فکر میکنید بر قوه قضاییه هم میتونه اثری بکنه در مرحله تجدید نظر، تغییر بکنه حکم آقای رسولوف؟
ببینید، ما دو تا صحبت اینجا داریم. یکی مسئله شخصی آقای رسولوفه به عنوان یک فیلمساز، به عنوان یک کارگردان، به عنوان یک هنرمند متعهد که مسائل قضاییش از طریق وکیل ایشون در حال پیگیریه و ایشون هم دنبال میکنه و امیدواریم که این قضیه واقعا برگرده به اون جایی که باید برگرده و اون هم عدم دخالت و حضور سیستم های امنیتی در مسائل هنری و هر مسئله ساده‌ای در سطح جامعه است. بحث دیگه است، بحث کلی این جریانه. ببینید، همونطور که گفتیم آقای رسولوف یک چهره شناخته شده هستن و ایجاد محرومیت، ایجاد آزار و اذیت برای ایشون به هر حال یک تنین و یک صدایی در همه جای دنیا خواهد داشت. خیلی ها هستن که دچار یک چنین شکل مشکلاتی در ایران میشن ولی چون شناخته شده نیستن و نامشون شناخته شده نیست، چنین حمایتی رو ندارن. من شخصا و میدونم آقای رسولوف بیش از اون که نگران وضعیت خودشون باشن، نگران وضعیت کلی هستن که سیستم امنیتی داره در تمام جزئیات و مسائل هنری دخالت میکنه. هنرمند باید مستقل، باید آزاد باشه و باید بتونه که تعهد اجتماعی خودش از طریق هنرش انجام بده.
گفتگوی من کامبیز غفوری رو شنیدید با کاوه فرنام، از تهیه کنندگان آخرین فیلم محمد رسولوف درباره حکم زندان آقای رسولوف. اما همیشه میتونید آخرین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. همچنین اپلیکیشن رادیو فردا رو روی گوشی‌های تلفن همراه هوشمند فراموش نکنید. از شما دعوت می‌کنم با یکی از راه‌های ارتباطی رادیو فردا در تماس باشید. اگر نظری درباره خبرها دارید با ما در میون بگذارید. شماره تماس پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست: 2042-02-21-12-21-12. به ساعت 4:30 بعد از ظهر در ایران نزدیک میشیم و به پایان مجله بعد از ظهر یک شنبه رادیو فردا میرسیم. من کامبیز غفوری ادامه روز و شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. با دیگر برنامه های رادیو فردا همراه بمانید.